جلسه 87.
یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در بخش 26 در رابطه با اصول مشروعیت و حق حاکمیت بود. چندین اندیشه را در این زمینه ما مطرح کردیم، چندین اصل را مطرح کردیم. اندیشه همای رحمت اولیش بود، بعدن حاکمیت خاندان را مطرح کردیم، بعدن مسئله دیکتاتوری را مطرح کردیم، نه بعدن نسبیت حق حاکمیت را مطرح کردیم، و در اینجا بحث ما در مورد حاکمیت انسان بر انسان بود که نظریه پنجم میشه. نظریه حکومت انسان بر انسان را یک مقدار شرح دادیم، منتها این نظریه با یک نوع مشکلات و چالش هایی برخورد داره. چالش اول این بود که زمین رو از آسمان قطع میکنه، انسان رو از خدا قطع میکنه. و چالش دوم نظر به این که همه جامعه بالاخره یک رأی نمیشن، لذا اون که منتخبه منتخبه اکثریت میشه و چگونگی تسری اکثریت بر اقلیت یکی دیگه از چالش هاست که به نوعی خواستن توجیهش بکنن. مثلا گفتن که این اقلیت نمیخوان از کشور برن بیرون، برن جای دیگه. مسئله بعدی یا بگو چالش های بعدی یا بگو مشکل های بعدی، چندین مشکله که اینها را هم بر اون دو مسئله باید اضافه بکنیم. خدمت شما عرض شود که یکی چالش کم اطلاعی اکثریت مردم که بیشتر کشورهای دنیا با این دست به گریبانند. کم اطلاعی اکثریت مردم، خب میخواد اکثریت رأی بدن در حالی که اکثریت کم اطلاع هستن. یکی از محققین که در رتبه پروفسور بود از مؤمنین ایرانی ما بود ولی ساکن آمریکا بود و در مسائل علوم انسانی کار میکرد و به علمیتش در اون پروفسوریش در این زمینه بود، شخصا آمده بود ایران برای من نقل کرد که 80% مردم ایران افراد خیلی بسیار ساده‌ای هستن. ببخشید من گفتم ایران، طبیعیش کلمه ایران تو زبان ما باشه. او برام نقل کرد که 80% مردم آمریکا مردم ساده و کم اطلاعی هستن و 20% مردمان زرنگ خبیث و با اطلاعی هستن، که همیشه اون 80% به تبع این 20% تحت تأثیر قرار می گیرن. مسئله کم اطلاعی اکثریت مسئله است که بیشتر کشورهای دنیا باهاش مواجه هستن. چالش دیگری که باز در اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم، اثرگذاری اقلیت پرقدرت، اقلیتی که قدرت زیاد دارن، بر آرای عمومی و اکثریت. این هم یک حقیقتی است که مردم با او دست به گریبان هست. چالش سوم، یعنی از این چالش های دیگری که الان مد نظر قرار داریم که با چالش های قبلی میشه هفتم، چالش اثرگذاری پول و امکانات مالی و خرید آرا. مسئله بعدی مصالح شخصی نماینده ها. ممکن است یک وزیری باید استیضاح بشه ولی نمایندگان مصالحی با اون وزیر داشته باشن که رأی به نفعش بدن و او رو بعد موجب عدلش رو فراهم نکنن و امثال داده. این موارد، این مجموعه چالش ها در ایران ما هم هست، در ایران ما هم هست، و چون که به هر حال در ایران ما جمهوری اسلامی، در ایران هم هست و محسوسه، دیده میشه، خیلی داشت دیده میشه و بعضا هم شاید کمتر بهش توجه بشه. خب اون چه که در ایران مانع میشه از این که این چالش ها نظام رو زمین گیر کنه و نظام رو ساقط کنه و از بین ببره چیه؟ 40 ساله حالا این نظام هست، با این همه چالش این نظام ما چطور پا بر جا مونده؟ اینجا یک توضیح داریم و توجیه داریم. بگیم توضیح بهتره تا اینکه بگیم توجیه. اعتماد عموم مردم جامعه به امام و رهبر. ما در این 40 سالی مشاهده کردیم که عموم مردم جامعه به امام و رهبر کارساز بوده و مانع از سردرگمی مردم میشه. این یکی از مسائلی که در ایران ما هست. اون مشکلات مطرح شد ولی خب اینم متقابلا نیست. دوم، اصولا اینه که در ایران دین و اسلامیت نظام و مطرح بودن اصول و شاخصهای دینی، این مانع سقوط میشه. چون جمهوری ما در کنار اسلامی قرار بشه، اون عنصر اسلامیت مانع از سقوط و فروپاشی شده. اما جوامع دیگه میبینیم که به گونه های مختلفی خب این نظریه رو قبول کردن، ولی نظر به این که با یک سری از چالش ها برخورد کردن، دیدن در کشور خودشون، در کشورهای دیگه اینا رو ملاحظه کردم، اون وقت میبینیم که شیوه هاشون رو تغییر و تبدیل دادن. من شما عرض شود که همین رو خواستن اجرا کنن، شیوه ها رو تغییر و تبدیل دادن و شکل عوض کردن. مثلا یک روز در رابطه با، البته این در بعضی کشورهای اروپایی بوده، رفراندوم و آرای مستقیم رأی آوردن. میگن قانونی که میخواد تصویب بشه رفراندوم بشه و آرای مردم آرای مستقیمشون، اون با آرای مستقیمشون اون، بله، اون مسئله رو تصویب کنن. روز دیگه باز گفتن که مردم که خب همه خیلی توجه ندارن، گفتن یک مجلسی از فرهیختگان تشکیل بشه به عنوان مجلس نمایندگان، مردم به اینها رأی بدن، بعدن اینها نظر به اینکه از فرهیختگان هستن اونها قوانینی که تصویب میکنن با توجه کامل باشه. احیانا در بعضی کشورها مجلس سنا را مد نظر قرار داده و میگن مجلس سنا هم باید داشته باشه، چیزی که در مجلس ملی یا مجلس کلمه شورا که نمیگن، در مجلس ملی یا مجلس امت مثلا تشکیل بشه، بعدن در مجلس سنا دوباره بازبینی بشه و بدون اون این انجام بدون نظر اونها انجام نشه، که الان آمریکا چنین وضع میداره، مجلس کنگره داره و مجلس سنا داره. انگلستان هم هنوز همینه، مجلس عوام هست. حالا اینا ترجمه شده، اینا کلماتی است که ترجمه شده، مجلس عوام داره و مجلس اعیان داره. بله، ولی بعضی کشورهای دیگه این رو حذف کردن، گفتن دیگه مثلا معنا نداره، یا مثلا گفتن مردم ما دیگه همه کاملا فرهیخته هستن، نیاز به همچین چیزی نداره. فرانسه مثلا نداره، مجلس سنا نداره، همون مجلس بله امت یا مجلس ملی یا بگو مجلس شورا که اونها نمیگن. شورا یک فرهنگ اسلامی است که اینجا پیوست شده باشه. خب دیگه قوا رو گاهی وقتا تفکیک کردن، گاهی وقتا ادغام کردن در هم دیگه، این هم یک مسئله است، قوا از هم جدا بشن یا از هم در هم بشن. خب بالاخره گاهی نمایندگان رو کم کردن، نمایندگان رو زیاد کردن، هر چند تعداد از جمعیت یک نماینده داشته باشن و این مسائل. و مسئله دیگه که در بسیار از اینها جمهوریت همراه با پادشاهی، هم جمهوریست هم پادشاهی، هم جمهوریست هم پادشاهی، چگونه؟ که مجلس داره، مجلس نمایندگان داره، مجلس رأی میده، ولی مجلس مثلا کسی رو که انتخاب کرد برای نخست وزیری، نخست وزیر باید حکمش رو از ملکه بگیره مثل انگلستان و امثال ذالک. و در کشورهای دیگه هم هست، این قبلا هم بهش اشاره داشتیم. خب گاهی گفتن دموکراسی سلطنتی، گاهی گفتن نه دموکراسی جمهوری، به این شکل دموکراسی سلطنتی، دموکراسی جمهوری، حکومیت مردم بر مردم جمهوریه، اما گاهی وقتا این جمهوری سلطنتیه، گاهی وقتا این حکومت مردم بر مردم در قالب سلطنتیه، گاهی وقتا در قالب جمهوریه. که اگر بس تاریخ ایران رو بیاد داشته باشیم، به تقلید از غرب در زمان گذشته که میخواستم که اون شیوه غربی رو در ایران اجرا کنم، هم مجلس سنا رو نگاه داشتم، هم شیوه سلطنتی رو نگاه داشتم. یعنی در ایران اولی که رو آورد به دموکراسی و این مسائل، خدمت شما عرض شد که این از زمان قاجار، اواخر ایام قاجار. خب هم سلطنتی بود و هم مجلس سنا هم داشت، به این شکل بود در ایران. البته به تقلید از غرب این کار کردن. اینها این شیوه های مختلف چیه؟ این شیوه های مختلف دلیل بر این که در هر مملکتی دیدن که اون شکل دیگه صلاح نیست، این شکل دیگه رو انتخاب کردن، یا احیانا اینه که اجرا کردن دیدن صلاح نیست باز تغییرش دادن. خب اینها اکثر عمل هایی است که از این حکومت مردم بر مردم دیده میشه. پس ما با این سخنمون داریم شیوه حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم رو داریم رد میکنیم. پیگیری کنندگان ما ممکنه این عرایض ما رو قبول نکنه. برادرانی که همچون خواهرانی که این مسائل رو پیگیری میکنن از طریق فضای مجازی ممکنه این حرف ما رو قبول نکنه. من چطور میشه ما 40 ساله در ایران ما داریم این را اجرایی میکنیم، ما 40 ساله در ایران داریم اجرایی میکنیم، اینجا موفق هم بوده و هست و اینها، و حرف ما رو قبول نکنن. ما اشکال کردیم، اشکال کردیم به مسئله حکومت بر مردم بر مردم، حکومت مردم بر مردم، اینها رد کنن، حرف ما رو قبول نکنن، بگن عدل و دلیل علی الامکان الوقوع. ما اینجا یک توضیح داریم چند که قبلا هم بهش اشاره کرد، برای توضیح و تبیین یک حقیقت باید توجه کنیم. این ظاهره، این نمونه، این جمهوری اسلامی که درش 40 سال برپا هست و با مشکل مواجه نشده و به هر حال زمین گیر نشده، سقوط نکرده، ما یک حقیقتی رو باید اینجا مطرح بکنیم و اون این که نظام جاری کشور ایران جمهوری همراه با اسلامیته، جمهوری خالی نیست، جمهوری تنها نیست، جمهوری همراه با اسلامیت. عنصر اسلامیت نظام که مانع از سقوط، مانع از فرو ریختن، مانع از زمینگیری بوده. چطور؟ ما نمونه داریم، نمونه های متعدد داریم. در این 40 سال گذشته بارها و بارها کشور دچار چالش شده، کشور دچار چالش شده و در هر بار عنصر اسلامیت نظام او را از چالش خلاص کرده، ما نشده از زمین گیر شده. و ولی یکی دوتا نیست، مشکلاتی که در مملکت ما ظهور و بروز کرده، ولی در هر بار عنصر اسلامیت نگاهش داشته. این نظر منه، ولی خب میتونن عزیزان دقت کنن در این رابطه یک نگاهی به جامعه و تاریخ و اوضاع و احوال نگاه کنن ببینن. به نظر من در هر بار که با چالش برخورد کرده عنصر اسلامیت نگاهداریش کرده، از جمله مسئله ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه در رأس اون مسائل این رو نگاه داشتتش، نگذاشته که سقوط کنه، ندونسته زمین گیر بشه و لذا نظام بر پا بر جا مونده. این مدعای مثال، مثال هایی هم داریم که یعنی نمونه های تاریخی هم ازش داریم، از همین تاریخ 40 سالمون خیلی متعدد زیاده، ولی خب دیگه الان این جلسه، در این جلسه وقت تموم میشه و دیگه ما میذاریم این بحث را واسه جلسه بعد. با امید خدا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.